علمي له متبعا حتى أنقوك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا. قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان در این ماه عزیز و شریف شعبان المعظم. سخن تازه رو توی این فرصت میشنوید با موضوع مکتب نهادگرایی اقتصادی اسلام به کارشناسی جناب آقای دکتر محمد رضا عسکری بیان.
سخن تازه.
ویژه هست این عنوان. این عنوان از طرفی به خاطر ارتباط مکتب نهادگیری و مطالبی که در راستای مکتب نهادگیری و جایگاه ویژه‌ای که به ویژه در عرصه نقد اقتصاد لیبرالیسم و نئولیبرالیسم میتونه ایفا بکنه، جایگاه خیلی مهمی داره. از طرف دیگه بحث پیشرفت اقتصادی مکتب اسلام هست، مکتب پیشرفت اقتصادی که این امر با توجه به اینکه نیازمند یک الگوی بومی هستیم ما برای ارائه یک مسیر مناسب برای پیشرفت در همه عرصه‌های مهم اقتصادی غیر اقتصادی که در حقیقت کلمه پیشرفت متضمن همین معانی هست. این سمینار در حقیقت در راستای تحقیق هست به همین عنوان که در برنامه گروه پیشرفت ایرانی اسلامی مرکز متحد پیشرفت تمدن قرار داره، جزء برنامه سال 1402 بوده که با تجربه پیشرفت بیش از 30 درصدی این سمینار علمی متعلق به این موضوع ما در دست برگزاری داریم. اگه دوستان موافق باشن در خدمتشون هستیم برای شروع جلسه و از مقالیشون استفاده خواهیم کرد. حالا بخواهد روی که سمینار هست و بیشتر حالت مونولوگ داره بحث سمینار، حداقل 45 دقیقه مناسب است. اگه بیشتر من نظرتون
هست دیگه قبل همین اسلاید هایی که آماده کردم رو خدمتون رو هم میکنم.
خواهش میکنم خانده دکتر هستیم.
در ابتدا لازم میدونم که از مسئولین محترم پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به زمینه این پژوهش رو فراهم کردن کمال تشکر و سپاس گذاشته باشم و به طور ویژه از مسئولین محترم پژوهشکده مرکز مطالعات پیشرفت و تمدن و همچنین گروه علمی مطالعات پیشرفت ایرانی اسلامی تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن. همچنین از همه حاضرین در جلسه چه حضوری و چه به صورت مجازی کمال تشکر و سپاس دارم. همونجوری که آیه موسوی فرمودن، موضوع پژوهش نسبت مکتب نهادگرایی با مکتب پیشرفت اقتصادی اسلام است. مکتب نهادگرایی اگه نگیم مهمترین، یکی از مهمترین مکاتب انتقادی به نظام لیبرال سرمایه داری که عمده نظریات انتقادیش نسبت به نظام سرمایه داری لیبرال از طرف اندیشمندان غربی و در بستر اقتصاد آمریکایی. یکی از وجوه اهمیت این مکتب اینه که درسته که منتقد نظام نئوکلاسیک هست و نظام سرمایه‌داری هست، اما در بستر خود نظام سرمایه‌داری شکل گرفته و از مکاتب چپگرای نزدیک به مکاتب کمونیسم و سوسیالیسم نیست. با مروری بر مفاهیم کلیدی هر دو مکتب ما میتونیم ببینیم که مکتب نهادگرایی با مکتب پیشرفت اقتصادی اسلام وجوه قرابت و همسانی دارند، اما مبانی فکری و زمینه‌های اجتماعی شکلگیری این دوتا با همدیگه تفاوت زیاد دارند. همونجوری که گفتیم اقتصاد نهادگرا در بستر اجتماعی لیبرال و با پذیرش برخی از اصول حاکم بر جهانبینی غربی مثل لذتگرایی، خودگروی، اصالت انسان یا همون اومانیسم و این مباحث شکل گرفته که هیچ کدوم اینا مورد تایید جهانبینی اسلامی نیست. در این پژوهش ما سعی کردیم که با تبیین زمینه‌های شکلگیری، مفاهیم کلیدی و نظریات مکتب نهادگرایی رو در خصوص توسعه اقتصادی و همچنین تفاوت‌ها و شباهت‌هایی رو که با مکتب اقتصادی اسلام داره در همین موضوع توسعه مورد نقد و بررسی کنیم. اولا اقتصاد نهادگرا یکی از بزرگترین مکاتب اقتصاد نامتعارف در کنار جریان اصلی اقتصاد که اصطلاحاً به اقتصاد متعارف یا مینستریم اقتصاد معروف هست، اقتصادهای نامتعارف یا نظریات نامتعارفی هست که بهشون میگن نظریات هترودوکس که یکی از مهمترین اونها اقتصاد نهادگرا یا مکتب نهادی است و بنیانگذارش کسیه به اسم تورستین وبلن. گرچند که روش شناسی این مکتب قبلا توسط ماکس وبر، سیسموندی، مارکس و غیره هم مطرح شده، اما اون کسی که به صورت منسجم این نظریات رو مطرح کرده آقای وبلن هست و بعد از او هم کسانی مثل جان کامونز و جان کنت گالبرایت این مکتب رو تکامل بخشیدند که در ادامه انشاءالله با جزئیات بیشتری پیش می‌رود. با اینکه این مکتب خیلی جدید نیست و نسبتاً قدیمی هست، علت این که در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه اقتصاددونا قرار گرفته بحث مطرح شدن بحث سرمایه اجتماعیه که توی نظریات رشد اومدن یکی از عوامل مهم در رشد اقتصادی رو سرمایه اجتماعی مطرح کردند و بعد دیدن که قبلا هم این نهادگرایان سرمایه اجتماعی رو مطرح کردند و نهادها رو به عنوان یکی از سرمایه های اجتماعی برش تأکید کردند. پس میشه بگیم که نهادگرایی نوعی تجزیه و تحلیل اقتصادی است که نقش نهادهای مختلف رو در تبیین وقایع اقتصادی مورد تأکید قرار میده. البته مکتب نهادگرایی حوزه بررسی و مطالعه خودش رو خیلی فراتر از اقتصاد مرسوم در نظر گرفته و اقتصاد رو فقط شامل بازار نمیدونه، بلکه بازار رو یک نوع نهاد تعریف میکنه که متشکل از تعدادی نهادهای فرعیه و با بقیه نهادها مثل فرهنگ، دولت، مذهب، قوانین و مقررات حاکم بر جامعه، ایدئولوژی و اینها ارتباط داره. اصل اساسی نهادگرایی بر این حقیقت استواره که بازار به تنهایی نمیتونه که پاسخ توزیع و تخصیص بهینه رو بده. میدونید که اقتصاد نئوکلاسیک میگه بازار به تنهایی میتونه هم توزیع بهینه و هم تخصیص بهینه منابع رو انجام بده، اما مکتب نهادگرایی قائل بر این است که ساختار سازمان نهادی و قدرت در جامعه است که تخصیص منابع رو انجام میده و به جای اینکه قیمت و توزیع کالاها و خدمات رو تابعی از نظام عرضه و تقاضا بدونند، میگه که نظام عرضه و تقاضا تابعی از ساختار قدرت و ثروت و نهادها در جامعه است. بحث توسعه هم که توسعه و پیشرفتم که از مباحث خیلی مهمه که اصلا دنیا رو به کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تقسیم کردند، پاسخی که مکتب نهادگرایی به علت توسعه نیافتگی بعضی از کشورها میده اینه که کشورهای جهان سوم مدیران کشورها بیشتر فرصتهایی رو تشویق میکنند که مشوق توزیع درآمدند تا تولید بیشتر درآمد. یعنی مسئله در این کشورها تولید نیست، بیشتر مسئله توزیعه. گسترش دهنده فعالیت‌های توزیعی و باز توزیعی هستند تا فعالیت‌های تولیدی. سازمان‌های فعال در کشورهای توسعه نیافته هم بیشتر توسعه دهنده انحصارند به جای رقابت و محدود کننده فرصت‌ها هستند تا خالق آنها. این سازمان‌ها کارآمد هستند در کشورهای جهان سوم، سازمان‌ها کارآمد هستند اما در جهت افزایش سود خود و ناکارآمدن نهادهای موجود. بنابراین نهادهای ناقص در این کشورها موجب بروز رسانی های ناکارا و عملکرد اقتصادی ضعیف این کشورها می شود. پس علت توسعه نیافتگی بعضی از کشورها رو هم وجود نهادهای ناقص و ضعیف بیان میکنه. پس میشه گفت که از منظر نهادگرایان رسیدن به توسعه اقتصادی فقط از راه توسعه نهادها شکل میگیره و این دو ارتباط دو سویه دارند. توسعه نهادها موجب توسعه اقتصادی میشه و توسعه اقتصادی هم باعث میشه که نهادهای پیشرفته تر و بهتری شکل بگیره. گفتند نهادگرایی اولیه در انتقاد به جریان اصلی اقتصاد ظاهر شد و شکل گرفت، اما نهادگرایی نوین تا حد زیادی نظریه های خودش رو محدود به مباحث اجرایی کرده عملیاتی و تا حدودی با مکتب اقتصاد نوکلاسیک نزدیکتر شده که انشالله در آینده با توضیح بیشتری این نکته رو خدمتتون ارائه خواهیم کرد. در این موضوع که نهاد چیست، در معرفی و شناخت نهاد بین نهادگرایان یک تعریف اجماعی که همه نهادگرایان قبول داشته باشند وجود نداره و هر کسی یک تعریفی از نهاد ارائه کرده. مثلا یک تعریفی که وجود داره اینه: مجموعه قواعد رفتاری ایجاد شده توسط انسان به منظور اداره و شکل دهی به تعاملات انسان هاست که تا حدی به آنها کمک میکند انتظاراتی از کنش دیگران داشته باشند. یعنی اون قواعد و مقرراتی که در جامعه وجود دارند که ما بتونیم رفتارهای دیگران رو پیش بینی کنیم و انتظاراتمون رو شکل بدیم، به اینا میگن نهادها. یکی دیگه از نهادگرایان به نام داگلاس نورث که از نهادگرایان برجسته و برنده جایزه نوبل هم هست اینجوری تعریف میکنه که نهادها قواعد بازی در جامعه اند، به عبارت سنجیده تر قیودی وضع شده از جانب نوع بشرند که روابط متقابل انسانها با یکدیگر رو شکل میدهند و باعث نظاممند شدن انگیزه های نهفته در مبادلات بشر میشن. تعریف های اینچنینی وجود داره، اما فکر میکنم که بهتره که نهادها رو با ویژگی هاشون تعریف کرد. تقریبا مورد اتفاق بینشون که نهادها همه دارای این پنج ویژگی هستند. یکی این که همه نهادها متضمن کنش و واکنش میان کنشگران در جامعه هستند و این کنش ها در چارچوب نهادها شکل میگیرد و قوام پیدا. دومین ویژگی اینه که همه نهادها از تعداد ویژگی، ایده های مشترک و عادت های جاری برخوردار هستند. سومین ویژگی اینه که نهادها از یک سو انتظارات را مورد پذیرش قرار می‌دهند و از سوی دیگر به وسیله همین انتظارات مورد تایید قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر نهادها از یک طرف مولد و از سوی مولود انتظارات هستند. یعنی نهادها انتظارات را شکل می‌دهند و همچنین می‌تونن انتظارات در جامعه تبدیل به یک نهاد بشن. چهارمین ویژگی تغییر ناپذیری و فنا ناپذیری نهاد هاست. نه اینکه کاملا غیر قابل تغییر باشند، اما به صورت نسبی با دوام هستند و خود تقویت کننده هستند و نسبتا پایدارند. و آخرین ویژگی که مورد اتفاق هست که نهادها به ارزش ها و فرایندهای ارزشیابی هنجاری مشروعیت می‌بخشند و آنها را موجه می‌سازند. یعنی اون رفتارهایی که بر مبنای نهادها شکل می‌گیره از طرف مردم مشروع تلقی میشه. هر جوری باشه در واقع نهادها پیوسته بر مشروعیت اخلاقی خود صحه می‌گذارند و چه درست و چه نادرست خود را از لحاظ اخلاقی موجه می‌نمایانند. یعنی رفتاری که بر مبنای یک نهاد شکل می‌گیره چه درست باشه چه نادرست از نظر مردم موجه جلوه می‌کنه. تمام نهادها و سازمان‌ها از نظر نهادگرایان این پنج تا ویژگی رو دارند. اما اینکه مکتب نهادگرایی چه پیشینه‌ای داره، اندیشمندان به سه دوره متمایز تقسیم می‌کنند این مکتب رو. نخستین دوره از سال 1890 تا 1925 که همین تورستین وبله این رو پایه‌گذاری می‌کنه. دومین دوره از سال 1925 تا 1945 هست که کسانی مثل کامنز اندیشه های ناتمام وبلن رو به سرانجام میرسونند و دوره سوم هم از سال 1945 بعد از جنگ جهانی دوم هست که نسل جدیدی از نهادگرایان مثل جان کنت گالبرایت ادامه دهنده این سنت هستند. اما دوره اول با الهام از داروینیسم اجتماعی آقای وبلن نظریات خودش رو که مطرح میکنه در یک مطالعه بین‌رشته‌ای از اقتصاد و جامعه شناسی بر روی نهادها تمرکز میکنه و با الهام از داروینیسم اجتماعی یک دیدگاه چند بعدی به علم اقتصاد میده. در تجزیه و تحلیل اقتصادی از اصول و روش نهادی استفاده میکنه و بیان میکنه که افراد در جامعه به خاطر نیازهایی که دارند میان نهادها رو شکل میدند و اونها رو به صورت آداب و رسوم در جامعه مورد پذیرش قرار میدن. همچنین سیر تکامل نهادها رو هم شون بررسی میکنه و از نظر ایشون سر تا سر تمدن بشری یک نهاد اجتماعی است که کیفیت تکامل هم همون داروینیسم اجتماعی است. یعنی اینکه نهادها در بستر جامعه شکل میگیرند اما اونهایی که به اصطلاح بقای اصلح که توی تئوری داروین داریم، اون نهادهایی که سازگارتر هستند با جامعه اونها باقی میمونند و اونهایی که به اصطلاح سازگار نیستند با شرایط زمان و مکان اونها از بین میرند. ایشون میگه در واقع نهادها باید همگام با تغییر شرایط جامعه تحول پیدا کنند و اگر تحول وجود نداشته باشه نهادها پیشرفت نمی کنن. همین تحول باعث میشه که اون نهادهایی که بهتر هستند باقی بمونند و اونایی که ضعیفتر هستند یا متناسب با شرایط زمان و مکان نیستند حذف بشن. و برخلاف ایده محافظه‌کارانه که میگه طبقه مرفه جامعه معمولا محافظه‌کار هستند. چرا؟ چون وضعیت جامعه به نفع این طبقه است دیگه. اونا میگن همین وضعیت حفظ بشه و هر چه هست الان خوب است و صحیح است. اما ایشون میگه نه، همه وضعیت ها باید تغییر کنن، چون تا تغییر نکنه اون قضیه پیشرفت اتفاق نمیفته و اون قضیه بقای اصلح اتفاق نمیفته. در اثر تغییره که اون نهادهایی که صحیحند و درستند و سازگارند باقی میمونه و بقیه حذف میشه. اختلافاتی که وبلن با نئوکلاسیک ها داره چند تا چیز هست. یکی نفت‌طلبی شخصی و رفتار عقلاییه که از نظر کلاسیک ها انسان ها همه به دنبال نفع شخصی خودشون هستند و کاملا عقلایی رفتار میکنند. منظورشون هم از عقلایی میدونید که عقلانیت ابزاریه، یعنی توی مصرف به دنبال حد اکثر کردن مطلوبیت و لذت خودشون هستند و توی تولید هم به دنبال حد اکثر کردن سود و منفعت خودشون هستند و این باعث میشه که خیر جامعه و صلاح جامعه هم از دنبال کردن همین نفع شخصی به دست بیاد. اما وبلن این رو رد میکنه، اینکه انسان ها عقلایی و اینجوری رفتار کنند رو قبول نمی کنه و میگه رفتارهای انسان تابع سه عنصر غریزه، عادات و تقلید یا سرمشق گیری از دیگران. و مثال هایی میزنه از کسانی که از رفتارهایی که در جامعه رواج داره و مطابق با اون نظر نئوکلاسیکی نیست، رفتارهایی که انسان‌ها انجام میدن ولی میبینیم که توش حد اکثر کردن نفع شخصیشون نیست و اونا رو به عنوان مثال‌های نقض میاره. همچنین کارورزی رو که محرک بسیاری از رفتارهای آدمی هست بهش اشاره میکنه و اینم یکی از نکاتی است که با مکتب نئوکلاسیک اختلاف داره. توی بحث اقتصاد متعارف و رایج همین الان هم توی کلان میخونیم، اونجایی که عرضه نیروی کار رو میخواد بیان بکنه که انسان ها چقدر نیروی کار عرضه میکنند، میاد میگه که انسان بین اوقات فراغت و کارش یک بالانسی انجام میده، چون که کار دیسیوتیلیتی داره و زحمت داره، مطلوبیت نداره، اما به جاش درآمد برای آدم ایجاد میکنه. انسان بین اون یک من بالانسی انجام میده و مقدار خاصی نیروی کار عرضه میکنه. یک بحث رایجی است در اقتصاد متعارف. ایشون این نکته رو قبول نمیکنه که کار دیسیوتیلیتی داشته باشه و عدم مطلوبیت باشه. میگه اینکه کلاسیک ها کار رو ملال‌آور و کسالت‌بار تعریف میکنند این رو ما نمیپذیریم، کار جزی از طبیعت بشره. و این هم یکی از نقاط اختلاف ایشون با کلاسیک ها است. دوره دوم نهادگرایی پس از وبلنه که کسانی مثل کامنز میان این بحث رو ادامه میدن. کامنز بیشتر روی بحث دخالت دولت در اقتصاد تمرکز میکنه و میگه که چون که اقتصاد متعارف قائل بر اینه که باید همه چیز خصوصی باشه، دولت در اقتصاد دخالت نکنه، اما کامنز میگه که بدون دخالت دولت که یکی از مهمترین نهادها هست توسعه شکل نمیگیره. همچنین یکی از نقاط دیگه‌ای که تأکید میکنه میگه که اقتصاد کلاسیک رابطه بین نقطه تمرکزش رابطه بین انسان و کالاست. مصرف کننده کالا رو مصرف میکنه، تولید کننده کالا رو تولید میکنه. حتی در معاملات هم رابطه دوتا انسان رو در نظر نمیگیره. میگه یک طرف فروشنده کالاست، باید تعیین کنه که من به چه قیمتی و چه مقدار این کالا رو میفروشم، طرف دیگه هم خریداره، نگاه میکنه که با چه قیمت و چه مقداری این کالا رو خریداری کنه. اما کامنز میگه که باید نقطه عطف و نقطه تمرکز مطالعه رابطه بین انسان و انسان باشد تا اینکه رابطه بین انسان و کالا باشد. و مثال‌هایی مثل رویه‌های قضایی و مسائلی که بین انسان‌ها هست، مالکیت خصوصی، اینا رو مطرح می‌کنه. همچنین در دوره دوم یکی از اندیشمندانی که نهادگرایی رو خیلی پیشرفت داد جان کلارک هست. ایشون با مطالعه نظام اقتصادی آمریکا اومد بین کارایی اجتماعی و کارایی تجاری تفکیک کرد. گفت که اقتصاد متعارف فقط کارایی تجاری رو مطالعه میکنه، اما یک بحثی هست به اسم کارایی اجتماعی که اون رو هم ما باید ببینیم. ایشون میگه هنگامی که بنگاه‌های تجاری بزرگ مقیاس مثل اینایی که الان در کشورهای مثل آمریکا رایج، اپل، مایکروسافت، جنرال موتورز و اینا وقتی که اقتصاد رو تحت سیطره میگیرن، دیگه مکانیزم بازار نمیتونه کار خودش رو به صورت رضایت بخش انجام بده و قیمت‌ها ضرورتاً بازتاب به هزینه‌ها نیستند و سود ویژه در بازار شکل می‌گیره که الان شما مشاهده می‌کنید. مثلا در مورد گوشی‌های اپل مثال می‌زنن که هزینه تولیدش خیلی پایین‌تر از اون قیمتی هست که فروخته میشه، یعنی بازار نمی‌تونه اون سازوکاری که اقتصاد نئوکلاسیکی داره براش تعریف می‌کنه که در اثر رقابت سود ویژه از بین میره و قیمت ها در بهترین حالت شکل میگیرن، این رو به چالش میکشه. همچنین میگه بین ارزش های اجتماعی و ارزش های بازاری هم باید تفکیک قائل بشیم. هزینه های اجتماعی رو از هزینه های بازاری باید تفکیک کنیم. ارزش های اجتماعی مثل هوای پاکیزه، سلامتی و تندرستی، رفاه جامعه، هزینه های اجتماعی مثل ظرفیت تولیدی بیکار، بیماری نیروی فعال، تخریب اخلاق کارگران، اینا رو مثال میزنه و از مواردی است که تفاوت بین نظریات نهادی و نظریات نئوکلاسیک است. و دوره سومی که برای نهادگرایی مطرح میکنن بعد از جنگ جهانی دوم است. در دو دوره قبلی نهادگرایان بیشتر با یک دید کلیتگرا مباحث رو مطالعه میکردند، اما در دوره سوم اومدن بیشتر به مسائل جزئی تر و ریزتر پرداختند و از کلیگرایی تقریبا اقتصاد فاصله گرفت. اقتصاد نهادگرای جدید تلاش میکنه که نظریه نهادها رو به علم اقتصاد ملحق کنه، یعنی یه جوری تلاش میکنه که وارد این جریان اصلی یا مینستریم اقتصاد بشه، به جای اینکه مثل قبل که کوشش میکرد اقتصاد نئوکلاسیک رو زیر سوال ببره و جایگزین کنه. الان دیگه دنبال جایگزین کردن نظریات نئوکلاسیک نیست، بلکه به دنبال تعدیل و بازسازی نظریات نئوکلاسیک هست. داگلاس نورث که توی این طبقه، یعنی توی دوره سوم قرار میگیره و گفتیم که یکی از نوبلیست ها هست، میگه که نهادگرایان اولیه ضد نظریه بودند. اونها چیزی ندارند جز مشتی از مشاهدات که این مشاهدات یا باید با یک نظریه سازماندهی شوند یا باید نصیب آتش گردند. یعنی میگه این کلیگویی که نهادگرایان اولیه کردند اگر در قالب نظریاتی که به اصطلاح در ضمنش این هست دیگه که نظریاتی که به صورت پوزیتیویستی و تجربی و با روش اقتصاد نوکلاسیک مورد تایید قرار بگیره مطرح بشه و در قالب نظریات رایج علم اقتصاد قرار بگیره، اینا ارزشمنده. در غیر این صورت فقط کلیگویی هست که به درد نمیخوره. اما این که مکتب نهادگرایی به توسعه چه نگاهی داره، در نگرش نهادگرا توسعه در پاسخ به تکامل تدریجی نهادهای حمایتی اجتماعی و تجارت ایجاد میشه. یعنی توسعه هنگامی شکل میگیره که نهادها، مخصوصا این سه نهادی که مطرح میکنه، نهادهای حمایتی، نهادهای اجتماعی و تجارت، وقتی که پیشرفت بکنن توسعه اتفاق میفته. پس میزان رشد و توسعه یافتگی کشورها بستگی به این نهاد، به وضعیت این نهادها داره که اینها چقدر بتونن مخاطرات تجاری رو کنترل کنند و باعث اتفاق افتادن توسعه بشه. همچنین نهادهای کارآمد میتونن هزینه های اطلاعات رو کاهش بدن، ریسک ها رو کنترل کنند که در اثر این اتفاقات انباشت سرمایه اتفاق میفته و توسعه و پیشرفت شکل میگیره. ایشون میگه هرچه میزان تخصصی شدن و تعداد و تنوع صفات با ارزش قراردادها بیشتر باشه، یعنی هرچه قراردادها پیچیده تر میشن و جزئیات بیشتری بهشون اضافه میشه، به همون میزان هم باید نهادهای قابل اطمینانی که به افراد اطمینان میدن که بتونن بدون نگرانی و تردید وارد قراردادها بشن، اون نهادها باید بیشتر بشن و در دنیای مدرنتر نهادهای مدرنتری نیاز هست تا توسعه بتونه شکل بگیره. و برای رسیدن به توسعه هم چهار رهیافت اساسی رو پیشنهاد میکنند: یک، تکمیل نهادهای موجود; دو، نوآوری برای ایجاد نهادهای کارآمد; سه، ایجاد ارتباط میان جوامع از طریق گسترش جریان تجارت و اطلاعات; و چهارم هم بهبود رقابت در اقتصاد، که اینا رو بانک جهانی هم در گزارش خودش سال 2002 مورد تأکید قرار داده. خب تا اینجا خیلی مختصر وضعیت اقتصاد نهادگرا، سیر تطورش و نظریاتی که به توسعه داشت رو خدمتتون ارائه کردیم. با توجه به اینکه این پژوهش هنوز کامل نشده، آنچه که در ادامه میگم مربوط به مکتب توسعه اقتصادی اسلام هست و چون نهایی نشده خیلی گذرا من از اینا عبور میکنم. ممکنه که همجوری که اینا انتقاد میکردن که کلیگویی، بعضی قسمتاش کلیگویی باشه و در نسبت بین این دو مکتب هم ممکنه که هنوز ضعف‌های وجود داشته باشه، چون هنوز پژوهش نهایی نشده دیگه، در حدود کمتر از 50%. همونجور که استحضار دارید آقا فرمودند که در ادبیات رایج در حوزه اقتصاد اسلامی ما از واژه توسعه استفاده نکنیم، چون واژه توسعه بار معنای خاص خودش رو داره و اون معیارها و شاخصهایی که براشون ذکر کردن متفاوته به گونه ای که ما خیلی از اون شاخصها و معیارها رو نمیپذیریم. بهتر است که از واژه پیشرفت استفاده کنیم. واژه پیشرفت یا مفهوم پیشرفت در دو معنای دینی و مادی به کار برده میشه. ما شاخصهایی مثل گسترش عدالت، تربیت معنوی انسان، رسیدن به کمال و معنویت و اخلاق، اینها رو بهش میگیم پیشرفت معنوی، که از نظر اسلامی این پیشرفت معنوی مهمتر از پیشرفت مادی، بسیار مهمتر از پیشرفت مادی است. یعنی هدف نهایی که انبیا برای او آمدند اینه که انسان به پیشرفت معنوی برسه و پیشرفت مادی فقط مقدمه‌ای برای رسیدن به اون هست. حتی هدف غایی آفرینش انسان و به بعثت انبیا همین پیشرفت معنوی هست. پس یکی از نکاتی که باید توجه بکنیم این است که محدود به پیشرفت مادی نیست. دومین تفاوت هم مباحث مربوط به عدالته. اقتصاد اسلامی عدالت رو هدف نخست خودش قرار میده، هدف اصلی خودش رو عدالت قرار میده. یعنی یکی از نقاط تفاوت هم همینه که از نظر اونا بین رشد و عدالت باید رشد رو برگزید و عدالت هدف دومه، اما از نظر اقتصاد اسلامی عدالت اولویت داره. اونا میگن حالا رشد باید تحقق بگیره، بعدش ما میتونیم با استفاده از مکانیزم هایی مثل مالیات یا اینها عدالت رو به دست بیاریم. اما